مرحوم آخوند در بحث مراتب نفس الامر همطوری که روزه گذشته عرض شد، سه مرتبه رو برای نفس الامر قائلن. یکی مرتبه خود وجود خارجی ماهیات، دوم مرتبه یعنی عالم خارج، حالا چه وجود باشه چه عدم باشه، مرتبه دوم مرتبه ذهن است، مرتبه سوم مرتبه خود ماهیت است بدون توجه به وجود ذهنی و وجود خارجی. بعد به دنبال این مطلب می‌فرمایند که حمل جهات ثلاث بر ماهیت به لحاظ وجود خارجی این امکان پذیره، همینطور حمل جهات ثلاث بر ماهیت به لحاظ وجود ذهنی هم ممکن است و که همون ضرورت وجود بر وجود ذهنی حاکم است به لحاظ وجودی پیدا می کند، اما بر ماهیت تنهایی و من حیثیت هیچ جهتی از جهات ثلاث هم نمی شود. به جهت اینکه ماهیت من حیثیت لیست الاهیه، وقتی که شما تصور یک ماهیت رو می کنید، این تصور ماهیت فقط جنس و فصل اون ماهیت را برای شما در ذهن حاضر می کند، اما وجود او و عدم وجود او این اصلا برای شما مطرح نیست. حتی در ظرف وجود ذهنی هم باز وجود این ماهیت مطرح نیست، که این وجود ذهنی فقط برای به تصویر کشیدن ماهیت در اینجا آمده، ولی خودش هیچ گونه نقشی در حمل جهات ثلاث بر این ماهیت نداره. فلهذا شما در تصور ماهیت ذهن خودتون را خالی از مسئله وجود و عدم می‌بینید و حتی خالی از اینکه الان در ذهن شما هست یا نیست می‌بینید. یعنی اون وجود ذهنی در خود تقرر ماهیت در ذهن هم نقشی نداره، بلکه یعنی از نقطه نظر تصدیق، ولی از نقطه نظر تصور نه، اون بدون وجود ذهنی تصور ماهیت ممکن نیست. خب حالا این مسئله به جای خودش محفوظ. به دنبال این مطلب مرحوم آخوند یک مسئله رو ذکر می کنند و می فرمایند برای اینکه شما حتی ذاتیات ماهیت را هم اگر در نظر بگیرید، میبینید خود ذاتیات ماهیت در مقام تقرر ماهیت بر ماهیت بار نمیشه. فرض کنید که تعجب در مقام تصور انسان بر انسان را مفهوم انسان حمل میشه. وقتی که شما ماهیت انسان را در نظر میگیرید، تعجب در ذهنتون نمیاد. لوازم ماهیت اینها در ذهن نمیاد و فقط خود ماهیت تنهایی و برهنه حتی از لوازم خود اون در ذهن حاضر می شود. مطلبی که در اینجا، مسئله که در اینجا هست، دو نکته و حتی یا بیشتر در اینجا به نظر می رسه و او این است که اینی که مرحوم آخون می‌فرمایند لوازم ماهیت حتی در ذهن نمی آید و ذهن نسبت به اونها متساوی طرفین وجود عدم است، این مسئله نسبت به لوازمی است که به لحاظ وجود خارجی ماهیت بر ماهیت بار میشه، مانند مشی برای انسان، مانند تعجب برای انسان، مانند کتابت و امثال ذلك برای انسان. این بدون لحاظ وجود خارجی ماهیت این برای انسان اون لوازم حاصل نمیشه. یا علم برای انسان، علم لازمه انسان نیست، علم لازمه وجود خارجی انسان است. شما میتوانید انسانی را تصور بکنید که این عالم نباشه. پس این علم لازمه وجود ماهیت نه من حیثیه است، بلکه به لحاظ وجود هر خارجی این علم برای او حاصل میشود یا معشی. اما اون لوازمی که به خود ماهیت من حیثیه برمیگردد، اون اصلا لحاظ وجود خارجی برای اونها متصور نیست، مانند زوجیت برای اربعه. وقتی که شما تصور اربعه را میکنید، زوجیت خواهی نخواهی عرض می شود حضورتون که شما زوجیت را تصور کردید، منتها در این تصور گاهی اوقات مسئله قبل و بعد دارد، مسئله خفا و ظهور است. چطور این که در خود ماهیات در خیلی از اوقات کماهیت تصور نمی شود و این را میگن لوازم خود ماهیت. در اینجا این لوازم حمل می شود بر ماهیت، نه اینکه حمل نشود. یعنی در ذات این ماهیت این لوازم خوابیده است، سوا اینکه شما او را تصور کنید یا تصور نکنید. وقتی شما یک مثلثی را تصور می کنید، از می شود که زوایای از ثلاث او تساوی زوایای ثلاث او با 180 درجه هر مثلثی که می خواد باشه، این در کمون این ماهیت خوابیده. شما تصور بکنید یا تصور نکنید، سلاست و ازلا در کمون این تصور شما خوابیده است. شما تصور بکنید یا نکنید، این هست. این دخلی به تصور متصور در اینجا نداره.
که ما نظر خود ماهیت داریم، حال لوازم اگر لوازم
وجود خارجی باشه یا ذهنی باشه، این نیاز داره به امارت. ببینید، ما در بحث تصور نیامدیم تصور وجود را این حیثیت خودش در تقرر خودش لازم گرفته باشد، یک ذاتیاتی را، نه به لحاظ وجود. در اونجا آیا ممکن است شما ماهیت را بدون اینها تصور کنید یا بر اینها حمل نکنید؟ مثلا فرض بکنید که اربعه، این یعنی چی؟ این اربعه یعنی چهار. و این اربعه در ذات خودش یا فرد یا زوجه، اصلا کاری به وجود خارجی یا به وجود ذهنی اربعه ما نداریم. به همین وجود، به همین نفس خود مفهوم اربعه ما کار داریم. خود مفهوم اربعه، این درش زوجیت هم چیه؟ خابیده. چه ما اینو تصور بکنیم و تصور نکنیم؟ اگر نباشه بله. خب مگه نیست؟ مگه زوجیت نیست؟
خب
نه، ببینید در
ماهیت هم کرده دیگه، یعنی
جزء
انسان میکنه، در که حیوان و انسان هم کرده.
ببینید، ما که میگیم جزء یعنی یا جنس یا فصله، این معنی داره. ولی در این حال زوجیت جنس یا فصل نیست، جزئیت یه امریست خارج از این اربعه اما ملاصق با اربعه. اونی که جزء جنس یا فصل است مثل حیوانیت و ناطقیت، یعنی قوام این ماهیت قوامش به زوجیت نیست، قوامش فقط به نفس مفهوم اربعه است، اینه. اما در این حال خود اون اربعه بخواد یا نخواد زوجیت بهاش هست. این غیر از مفهوم از می شود که امکان است برای انسان. در مفهوم امکان برای انسان، امکان خارج از ذات حیوان و ناطقه، حیوان و ناطق هر دو جنس و فصل انسان را تشکیل می‌دهد و در هیچ کدام از این دوتا امکان نخوابیده و ملازم با اینها می‌سری در حیوان و ناطق بودن ملازم با امکان نیست، بلکه به لحاظ وجود خارجی اگر ما لحاظ کنیم، یعنی و تا وقتی که مفهوم حیوان و ناطق را ما لحاظ میکنیم امکان را نمیفهمیم، اما همینقدر که او را به لحاظ وجود خارجی لحاظ میکنیم میگیم آیا این حیوان خاطر در خارج اگر بخواد وجود پیدا کند آیا ضرورت دارد یا امتناع دارد یا امکان دارد، وقت اون موقع تازه امکان میاد به سراغ ما، ایلا تا اون موقع اصلا نه ما و امکان کار داریم نه او با ما کار داریم. نه من عرضم نیم، من عرضم اینه که در این امکانی که الان بحث بر سر این است که آیا این ماهیات امکان ذاتی اونها هست یا نیست و مرحوم آخوند در اینجا اثبات عدم ذاتی بودن امکان را می کنند برای ماهیت منحصه، مطلب صحیحه به جهت این که ما در ذات این حیوان و ناطق ما چیز دیگری به نام امکان نداریم، یک، دوم این که ملازم با امکان هم نیستن، دو، یعنی نه امکان داخل در اینه به نحو این که این ماهیت از سه جزء ترکیب بشود، حیوان و ناطق ممکن، نه اینطوره و نه اینکه این ملازم با اوست نه به نحو جزئیات بلکه به نحو لزوم ذاتی، که حیوان و ناطق بودن در تصور اینها هرچ ما در با یک فکر مجدد و یک نظر مجدد امکان را بیرون بکشیم اینطور هم نیست، یعنی حیوانیت الی ابد الآباد حیوان است، ناطقیت هم الی ابد الآباد ناطقیت است و جمع بین این دو انسان است، هیچ وقت امکان داخل در این صورت نخواهد شد، به طوری که شما هر چم لازمه حتی ممکنه تعجب را از اینها انتظار کنید ولی امکان را انتظار نکنید، برای از اینکه امکان به لحاظ وجود خارجیه، ولی کن ما تو فرض ما بر این است که شاید اصلا وجود خارجی مد نظر ما نباشه در این، ولی فرض ما در مورد اربعه اینطور نیست، اربعه شما بخواید یا نخواید زوجیت توش هست، نه به عنوان جنس یا فصل، نه اربعه جنس و فصلش همون جنس و فصل کمی است، کمی که جنس از می شود جنس الاجناس هست جنس عادی، این جنس تنسیم می شود اون کم به کم متصل یا کم غیر متصل، در کم متصل از می شود که ترکیب شد به چی؟ به اعداد و از می شود که خط و اینها، اینها چی هستن؟ اینها کمهای یک شی هستن. حالا در این اربعه، در خود این اربعه زوجیت نخوابیده، یعنی وقتی که شما میگید چهار، زوج بودن درش نیست، ولی صحبت در این است که این چهار، این زوجیت یک وصفی که لحاظ اون وصف به لحاظ وجود خارجی نیست، یعنی شما با تأمل مجدد در اربعه نگاه بکنید زوجیت را از اربعه انتظار میکنید بدونی که اصلا نظر به وجود خارجی داشته باشید، این اربعه اینه، اربعه زوجه، مثلث سه تا زاویه دارد، مثلث سه تا خط دارد، این زوایای مثلث با 180 درجه هر سه تا باید چیکار بکنه؟ منطبق باشه، این لوازم ذاتی که بر خود ماهیت هست فرق میکند با لوازم ذاتی که به لحاظ وجود حمله بر ذات میشود، ما نمیتوانیم در ماهیات اون لوازم ذاتی که بر این ماهیت به لحاظ خود ذاتش حمله میشود اونها را در تصور این ماهیت از ماهیت جدا بدانیم، بله ممکن است وقتی که شما اربعه را تصور میکنید غفلت داشته باشید از زوجیت، غفلت از زوجیت یه مسئله دیگر، شاید منظور مرحوم آخوندم همین هست که ما در نظر به ماهیات از لوازمی که بر خود ذات حمل می شوند نه به لحاظ وجود خارجی گاهی اوقات غفلت می کنیم و نظر نداریم بر اون، مثل اینکه فرض بکنید که در این چیز در خود این نظر به ذاتیات یک شی حتی گاهی اوقات ممکنه از فصل غفلت کنیم و بعضی از ممیزات خاصه را به جای فصل قرین با جنس عرض می شود که ذاتیه برای چی اون ماهیت بدانیم. این یه مطلب دیگه است. این مسئله اول. مطلب دومی که در اینجا مورد بحث هست این است که مرحوم آخوند در اینجا مطلبی را مطرح می کنند که مرحوم حاجی سبزواری اگر یادمون باشه در بحث همین ماهیات آمدن به متابعت از مرحوم آخوند هم ایشون هم همین مطلب را می فرماید. ما یک سلب داریم، یه سلب و سلب داریم و یه حمل سلب داریم و یک سلب حمل داریم که همه اینها احکامش متفاوته. یه وقتی میگیم که لیس زیدون به قائمه، یه وقتی میگیم زیدون لیس به قائمه، یه وقتی میگیم زیدون لا قائم. در جایی که ما بخوایم سلب را حمل کنیم بر یک موضوعی، ما در اونجا باید سلب را مؤخر از اون موضوع باید قرار بدهیم، نه مقدم. یعنی وقتی که میگیم زیدون لیس به قائم به عنوان نفی یا به عنوان محمولت المعدولت المحمول، زیدون لا قائم یا زیدون لیس به قائم، در اینجا زید را به عنوان علم شود که موضوع برای قضیه خود موضوع ما جنبه ثبوتی دارد، محمول ما جنبه نفیی دارد. حالا این نفییش یا به صورت معدول است یا به صورت نفی است، در هر دوی اینها موضوع ما ثابت فرض میشه. زیدی که هست این زید لیس به قائم است، زیدی که هست این زید لا قائم است، یعنی جالس است. بنابراً علی هذا در قضایای ثبوتی فرق نمی کند که محمول ما محمول ثبوتی باشه برای موضوع یا معدوله باشد برای موضوع یا مسلوب باشد از این موضوع. در همه اینها زید به عنوان موضوع ثبوتی در قضیه چیه مطرحه. در اینجا ما سلب را مؤخر از موضوع قرار می دهیم. اونم داریم ولی نه در اینجا. در جایی که ما بخوایم موضوع ما سالبه باشه، در اونجا میتونیم بگیم لیس زیدون به قائم. یعنی قضایا فرق میکنه. قضیه زیدون لیس به قائم یعنی زیدی هست و قائم نیست. در لیس زیدون به قائم در اونجا دو جور فرض میشه، زیدی هست و قائم نیست یا اصلا زیدی نیست که قائم باشه. لذا میگن ما سالبه به انتفاع موضوع هم داریم، نه اینکه در قضیه لیس زیدان به قائم این قضیه داله بر این است که اصلا زیدی نیست و قائم نیست. نه، در اونجا لیس زیدان به قائم یعنی زید قائم نیست. این فقط مورد نظر است. حالا مساویش که این در اینجا سالبه به انتفاع موضوع در اینجا باشه. اون وقت اگر ما اینجا نکته است، اگر ما توجهمون به عدم به انتفاع موضوع باشد، دیگه در اونجا نمیتوانیم بگیم زیدون لیس به قائم. در اونجا باید بگیم لیس زیدون به قائم، چون در قضیه ثبوتیه ما زیدون لیس به قائم وجود موضوع در اینجا مفروض است. ما زید رو ثابت کردیم، بیام و از او برداشتیم، ولی در واقع منظور ما این است که زید هم نیست. اگر زید نباشد، جمله زیدون لیس به قائم در اینجا چیه؟ در اینجا از می شود که جمله صحیحی نخواهد بود. لذا می فرمند و قد من سلبن علی الحیثیه حتی یوم معارض المهیه. وقتی که در بحث، خب این بحث در بحث این موضوعات خارجی روشن شد، حالا می خواهیم این قضیه را ما منطبق کنیم بر ماهیات و بر لوازم ماهیات. اینی که مرحوم حاجی می فرمند و قد من سلبن علی الحیثیه حتی یوم معارض المهیه و بر مشی مرحوم آخوند، معناش این است که در باب ماهیات که هیچ چیزی در اونجا راه ندارد، در باب ذاتیات هم در باب ماهیات راه ندارند، در اونجا ما عبارت را اگر بخوایم درست ادا کنیم اینجور باید ادا کنیم، بگیم که لیست الماهیت من حیثیه الاهیه، نه اینکه بگیم الماهیت من حیثیه لیس الاهیه. فرقش چیه؟ فرقش این است که وقتی که میگیم الماهیت و من حیثیه، لیس الاهیه، ما در اینجا وجود ماهیت را در اینجا لحاظ کردیم. وقتی که وجود ماهیت لحاظ بشود، لوازم اون ماهیت هم طبعا لحاظ خواهد شد. ولی اگر ما بخوایم بگیم که ماهیت در ذات و در مفهومش هیچی نیست جز خودش، باید بگیم لیست الماهیت و من حیثیه الهیه، اصلا نیست ماهیت من حیثیه مگر خودش. یعنی ماهیتی را ما در اینجا بدون، اصلا ماهیتی را ما در اینجا تصور نکردیم، وجود ماهیتی را تصور نکردیم در اینجا، وجود ماهیتی را در اینجا تصور نکردیم، نه به تصور ذهنی و نه به تصور خارجی که بخواد ذاتیات برش حمل بشه یا حمل نشه. این عبارت لیست الماهیت و من حیثیه الهیه نفی وجود میکند از ماهیت، از ماهیت نفی وجود میکنه. و وقتی نفی وجود کرد از ماهیت، ذاتیات ماهیتی که به لحاظ وجود بر ماهیت هم میشن، طبعا از ماهیت چی؟ سلب میشن. پس بنابراین بر طبق مبنا که ما میگوییم در ماهیت و در ذات ماهیت هیچ چیزی نخوابیده است جز خود اون ماهیت، حتی امکان هم در اونجا نخوابیده است، اگر بخوایم این مطلب را با این عبارت بیان کنیم که الماهیت و من حیثیه لیس الاهیه، در اینجا چون ثبوت ماهیت به عنوان قضیه موجبه، موجب وجود ماهیت می شود و امکان به لحاظ وجود حمله بر ماهیت می شود، دیگه امکان را ما نمیتونیم در اینجا از ماهیت سلب کنیم. برای اینکه بشود امکان را از ماهیت حتی سلب کرد، باید عبارت الماهیت و من حیثیه لیس الاهیت را منقلب کنیم به لیست الماهیت و من حیثیه الاهیه، تا اینکه وجود را نتوانیم برای ماهیت ثابت بکنیم. و وقتی که نتوانستیم وجود را برای ماهیت ثابت کنیم، امکان هم به لحاظ وجود بر ماهیت حمله می شود. این کلام مرحوم آخوند و به تبع ایشان مرحوم سبزواری. اشکالی که در اینجا به نظر میرسه این است که همون مطلبی را که در ابتدای بحث عرض کردم در اینجا مورد بحث قرار میگیره، و اون این است که در قضایای سلبیه فرق نمیکنه، در قضایای سلبیه تصور در اون قضایای سلبیه منافاتی با تصدیق نداره، بلکه تصدیق در قضایا با تصور در اون قضایا هر دو لازم و ملزوم هم دیگر هستند. اگر شما میگویید که زیدون قائمان، تصدیق به قیام برای زید میکنید، تصور زید و تصور قیام را کردید، و همینطور در این تصدیق شما دو تصدیق دیگر بلکه سه تصدیق دیگر خوابیده. اول تصدیق به این که مفهوم زید در ذهن شما هست، یه تصدیقه. دوم این تصدیق ها بسیار تصدیق های ظریف و مخفی است. دوم تصدیق به مفهوم قیام است که شما قیام را در ذهن خودتون تصور کردید، اینم تصدیق به این قضیه خوابیده. تصدیق سوم حمل قیام بر زید، و تصدیق چهارم که همون تصدیق ساذج است و خالص است، عبارت است از همون نسبت حکمیه، یعنی حکم به نسبت حکمیه. حالا در اینجا ما میخواییم ببینیم که آیا در قضیه و قدمن سلوان علال حیثیه حتی یا ام عارض المهیه، آیا در اینجا تقدیم و تأخیر حرف سلب دخالتی دارد یا دخالتی نداره؟ خب ایشون میفرمایند در طبعه ایشون مرحوم حاجی که اگر امکان را بخواهید از این ماهیت سلب کنید، باید عبارت وقت الماهیت و من حیثیه یا لیس الاهیه را برگردونید به لیست الماهیت و من حیثیه الاهیه. بحث ما در اینجا این است که همین سلب، تقدیم سلب و تأخیر سلب در این ماهیت هیچ گونه دخالتی در اینجا نداره، که شما سلب را مقدم کنید یا موضوع را الماهیت را مقدم بر او بکنید، این در اینجا دخالت نداره. چرا؟ به جهت اینکه موضوع ما در این قضیه، موضوع ما ماهیت کلیه است، نه ماهیت به لحاظ وجود خارجی. وقتی که میگیم الماهیت و من حیث و یه لیس الاهیه، این دلالت نمی کند این قضیه ما بر وجود ماهیت. در هر قضیه ای به تناسب با خود آن قضیه است که موضوع لباس وجود خارجی به خود می پوشد یا نمی پوشد. وقتی که شما میگید زیدان لیس به قائم، در اینجا اثبات وجود خارجی برای زید را کردی، و وقتی که اثبات وجود خارجی برای زید را می کنی دیگه حالا فرق نمی کنه. یا اینکه بگید زیدان قائم و صفت قیام را بر زید حمل کنی، یا بگید لا قائم عدم قیام را حمل کنی. چرا؟ چون به تناسب حکم و موضوع از وجود خارجی زید داره بحث میشه. قیام و عدم قیام دو وصف خارجی برای زید است، نه وصف برای ماهیت زید. اما در بحث ماهیت که اصلا وجود خارجی نیست، نفس تقرر ماهیت است که موضوع برای قضیه واقع میشه. وقتی که میگیم الماهیت و من حیث و هی لیس الا هی، خود ماهیت من حیث و هی نیست مگر او، اصلا ما کاری به وجود ماهیت در اینجا نداریم. در اینجا حکم به تقرر ماهیت میکنیم، نه حکم به وجود خارج ماهیت. و بینهما فرق با اونون بعید. یه وقت شما میگید که ماهیتی که در خارج وجود پیدا میکند من حیث لیس الاهیه، و غلط میکنیم یه همچه حرفی بزنیم. یه وقت میگیم که ماهیت یعنی همون ماهیت متقرره، ماهیت در ذات خود، لیس من حیث هی الاهیه، خب این اشکالی نداره. چه اینکه شما بگید الماهیت و من حیث هی لیس الاهیه، یا سلب را مقدم کنید و بگوید لیست الماهیت و من حیث هی الاهیه. جان من، قضیه ای که اون قضیه ناظر به وجود خارجی است، این اشکال درش هست که شما سلب را مقدم بکنید، ناظر به سالبه به انتفاع موضوعه. اگر سلب را مؤخر بکنید، ناظر به قضیه موجبت الموضوع است، موضوعش در اینجا موجب است. حالا این مفهومش در اینجا موجب است یا نه، یه مسئله محموله. اما در اون قضیه ای که ناظر به نفس تقرر ماهیت است، تقدم سلب و عدم تقدم سلب در اینجا کاری از پیش نخواهد بود. و اون چه که در اینجا مترتب است، اون چه که در اینجا مترتبه، بسیاری از آیان محشینم به این مسئله در این خلط افتادند، او قضیه این است که در تصور هر ماهیتی، هر کدام از ماهیاتی را شما تصور بکنید، خواهی نخواهی یک حلیت بسیطه، یک از میشود که قضیه تصدیقیه بسیطه، ما در اینجا به عنوان کانه تامه ما در اینجا داریم. همین که شما یک ماهیتی را تصور میکنید، حکم به همان تقرر اون ماهیت در اونجا چی برای شما پیدا شده. یعنی خب این خیال میکنم نمیدونم میرسیم یا نبرد. در هر تصوری تصدیق به ثبوت اون ماهیت برای شما هست، حتی تصور اونقا. تصور اونقا هم که میکنید، این تصور اونقا با زبان بی زبانی به این معناست که شما این معنا را دریافتید، این معنا را. حالا کاری اصلا ندارید اینکه محمولی برای این موضوع میارید یا نمیارید. در مقام تصور، اونی که عرض کردم، یک تصدیق مخفی و ظریف در هر تصور ما وجود دارد، چنان که در هر تصدیقی تصورات متعدده ای باید وجود داشته باشه تا اینکه به اون تصدیق برسه.
ماهیه یا
بگیم الماهیت من حیث هی لیس. منم عرضم همینه دیگه. منم میخوام اینو بگم که شما در باب لیست الماهیت و من، شما معید هست، شما در باب لیست الماهیت و من، شما معید هستید. الماهیت لیست ماهیت و من حیث لیس الاهیه، در اونجا اینطور نیست که تصدیق به وجود از میشود که ماهیت شده است، ولو ذهنن تصدیق به وجود شده و اشکال حمل امکان بر اونجا پیش میاد. برای رفع این اشکال ما مجبوریم بگیم لیست الماهیه من حیث هیه، تا این تصدیق به وجود ماهیت تصدیق به وجود نیاد. در لیست الماهیت و من حیث هیه در اونجا هم همینقدر که شما میگویید لیست الماهیه، هم ماهیت را تصور کردید و هم تصدیق به تصور ماهیت، تصدیق وجود ذهنی در ذهن شما است. هر دوی اینها فرق نمی کنه، مگر وقتی که منفی را شما تصور بکنید در ذهن شما منفی وجود ندارد. مگر وقتی که شما بگید که لیس زید، زید رو تصور نکردید. اگه تصور نکردید چه لیس زید میگید؟ لیس امر نمیگید. پس اینی که میگید لیس زید یعنی زید رو تصور کردید، الا اینکه زیدی که حکم نفی بهش کردید ولی تصور زید کردید. لیسه فرش که نمیگید، میگید لیسه زید. این لیسه زید با لیست الماهیه همه یکیست. لیست الماهیه من حیث الاهیه یعنی عدم تصور ماهیت، عدم وجود ماهیت. پس این ماهیت را ما در ذهن آوردیم و بر این ماهیت حکم کردیم، به این که ماهیت کلی که لیسه الاهیه، هم تصور ماهیت کلی را ما در اینجا کردیم به عنوان موضوع برای قضیه‌مون و هم تصدیق به این که این تصور وجود ذهنی دارد، اینم برای این کردیم. ولی در این حال اون، یعنی میخوام اینو بگم که با لیست الماهیت و من حیث الاهیه مرتبه سوم از مراتب نفس الامر محقق نشد. خیال نکنید که حالا که بگی لیست الماهیت من حیث الاهیه وجود ذهنیش از بین رفت. نه جانم، وجود ذهنی صفت بهش چسبیده. همین که شما یک ماهیتی را در ذهن تصور میکنید وجود ذهنی بهش چسبیده و تصدیق به وجود ذهنی برای شما پیدا شده. صحبت در این است که خود ذهن در اینجا میاد شروع میکنه به فعالیت و تعمل و میاد اون وجود ذهنی را از اون ذات ماهیت جدا میکنه. او کار ذهنه، اما نه اینکه شما با لیست الماهیه این را از مرحله وجود ذهنی جداش کردید و به قسم سوم از مراتب نفس الامر انداختیش و وجود ذهنی دیگه در اینجا ندارد. اصلا ماهیت بدون وجود ذهنی یا وجود خارجی معنا نداره، الا اینکه ذهن ولو اینکه وجود ذهنی پیدا کرده این وجود را ازش صرف نظر میکنه و اصلا فرض میکند برای اینکه وجود ذهنی چیه این نداشته، تا بتواند آزادانه و با دست باز هر بلایی که میخواد بر سر ماهیت بیاره. درست شد؟ پس بنابراین اینی که در اینجا مرحوم آخوند یا مرحوم سبزواری می فرماید برای اینکه ما حتی وجود ذهنی را از ماهیت بخوایم سلب کنیم یا وجود خارجی را بخوایم از ماهیت سلب کنیم، تا بتوانیم به آن لحاظ امکان را از ماهیت سلب کنیم، چون امکان به لحاظ وجود خارجی بر آن ماهیت حمل می شود، این غیر ممکن است و بلکه همراه با این ماهیت تصدیق به وجود برای او چی آمده. البته ضرری به سلب ما نمی رساند. ما در هر حال چون امکان خارج از ذات ماهیت است، ما می توانیم از ذات ماهیت سلب کنیم. ان شاء الله.